رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز چهارشنبه 28 اکتبر. در آغاز سرخط خبرها، در افغانستان و پاکستان بعد از زلزله سخت روز 26 اکتبر بیشتر از 300 نفر به هلاکت رسیدند. تاجیکستان در عوض سلاح رها شدن 4 سرباز تاجیک از دست طالبان را رد کرد. و معاون وزیر کارهای داخلی روسیه میگوید مسکو با مخالفان رژیم سوریه رابطه دارد. تفصیل خبرها، در افغانستان و پاکستان بعد از زلزله سخت روز 26 اکتبر عملیات نجات ادامه دارد. مقامات این کشور 27 اکتبر گفتند که شماره کشته شدگان به بیشتر از 300 نفر رسیده است و این شماره می تواند همان بالا برود. در پاکستان 237 نفر کشته، 1500 نفر جراحت برداشتند. در افغانستان 76 نفر به هلاکت رسیدند و 230 نفر مجروح شدند. در تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی نیز زلزله شدید را احساس کردند. در این کشورها تلفات جانی به بار آمده است. در پاکستان از حساب نظامیان و شهروندان گروه های نجات تشکیل شده اند و برای رسیدن به مناطق دور افتاده تلاش می کنند. در افغانستان طالبان اظهارات پخش کردند و گفتند که به شورشیان خود دستور دادند تا به آسیب دیدگان زلزله کمک های همه جانبه رسانند و راه های رسیدن گروه های نجات و کارمندان سازمان های امدادی به مناطق آسیب دیده را فراهم سازند. حکومت کابل می گوید که تقریبا 4000 خانه خراب شده است و یا آسیب دیده است. سرایاست نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان خبری در عوض سلاح رها شدن 4 سرباز تاجیک از دست طالبان را رد کرد. دفتر مطبوعاتی سرایاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان 27 اکتبر به رادیوی آزادی گفت این سربازان نه در عوض سلاح و نه در عوض پول، بلکه با مساعدت شخصی امام علی رحمان رها شده اند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان نیز این مطلب را تهمت نامید. این در حالی است که 26 اکتبر تارنمای The Daily Beast از قول یک مقام جنبش طالبان نوشت که 4 سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان تابستان سال جاری در عوض سلاح رها شده اند. به نوشته این نشریه، ماه می سال جاری طاهر شمالزای، برادر خردی رهبر پیشین طالبان، با شناسنامه جعلی یا قلبکی همراه یک هیئت از کابل توسط هواپیما به دوشنبه آمده و با میان روی ابراهیم اچکزای، تاجر فلزات یا آهن، با مقامات نهادهای زیربط تاجیکستان دیدارو گفتگو کرده است. نیروهای امنیتی ترکیه تقریبا 30 نفر را که به عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی گمانبر دانسته می شوند در شهر قونیه بازداشت کرده اند. عملیات بازداشت 27 اکتبر یک روز بعد از آن انجام گرفت که نیروهای امنیتی ترکیه 7 تندرو را به قتل رساندند و 12 نفر را در شهر دیارباقر در منطقه کردنشین بازداشت کردند. در این عملیات 2 کارمندی پلیس نیز کشته شده اند. عبدالرحمن ممتالیف، معاون نخست وزیر قرقیزستان، 27 اکتبر با رادیوی آزادی گفت بار اول در تاریخ بین تاجیکستان و قرقیزستان داد و گرفتی زمینهای مشخص به یکدیگر صورت می گیرد. با گفته این منبع، این داد و گرفت از هر دو جانب 12 هکتاری زمین را تشکیل می دهد. ممتالیف گفت این داد و گرفت برای هر دو جانب سودمند است. ما زمین های را می گیریم که در روستای کوکتاش قرار دارد و در آنجا قبرستان جای گرفته است. جانب تاجیکستان زمین های پایانی همین روستا را خواهد گرفت. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش می کنیم. نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان، با سینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، دیدار و گفتگو داشت. نظربایف در این ملاقات یادآوری نمود که میان این دو کشور در بخش‌های اقتصادی و سیاسی اختلاف نظر وجود ندارد و این دو کشور می‌توانند در همه بخش‌ها با یکدیگر همکاری کنند. نظربایف همچنین گفت که کشورش آماده است از شیوه‌های همکاری ژاپن با کشورهای آسیای میانه حمایت کند. سینزو آبه در پایان مذاکرات یادآوری کرد که ژاپن می‌خواهد برای رشد نیروی اتمی و ساختمان نیروگاه اتمی با قزاقستان همکاری داشته باشد. با گفته معاون وزیر کارهای داخلی روسیه میخائیل بگدانوف، مسکو با مخالفان رژیم سوریه که از جانب غرب پشتیبانی میشوند رابطه دارد. نفر میآید، نفر میرود. همه آنها میگویند که ارتش آزاد سوریه را نمایندگی میکنند، ذکر شده است در اظهارات معاون وزیر، و همچنین تذکر داده است که این رقیبان پرزیدنت بشار اسد در مسکو نیز بوده اند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. در باره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیا صد
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. سال جاری بودجه تاجیکستان با کمبود روبرو شده است. این نکته را نمایندگان پارلمان هنگام بررسی بودجه تاکید کردند. معاون نخست وزیر قرقیزستان بر رادیوی آزادی گفت که بار اول در تاریخ بین تاجیکستان و قرقیزستان داد و گرفت زمین های مشخص به یک دیگر صورت می گیرد. و در چهارچوبه طرح مشترک حکومت های امریکا و تاجیکستان برای مبارزه بر ضد قاچاق مواد رادیواکتیوی طرح های مشترک راه اندازی می شود. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. سال جاری بودجه تاجیکستان با کمبود روبرو شده است. این نکته را نمایندگان پارلمان هنگام بررسی بودجه تاکید کردند. نمایندگان حکومت در پارلمان هنگام توضیح دادن سبب‌های کمبود بودجه گفتند که تحریم‌های غرب بر ضد روسیه تأثیر زنجیره‌ای داشته است و به اقتصاد تاجیکستان نیز اثر گذاشته است. همکار ما عبدالله اشرف در گزارش خود میگوید نمایندگان پارلمان با نظرداشت چنین وضع یکجا با حکومت به خلاصه رسیدند که بالا بردن معاش کارمندان دولتی تا مدت نامعین موقوف گذاشته شود.
با گفته مسئولان دولت، تحریم های غرب علیه روسیه باعث رکود اقتصادی این کشور شد که در نتیجه پولی انتقالی مهاجران تاجیک هم به وطن کاهش یافت. با کم شدن درآمد خانواده ها قابلیت خریداری نیز کاسته شده، باعث کم شدن مال و محصولات وارداتی و پرداخت های گمرکی گردید. با تاکید مسئولین زنجیره تاثیرهای منفی بحران ادامه کرده، بالاخره باعث کم شدن درآمد های بودجه گردید. عبدالسلام قربانیان وزیر مالیه تاجیکستان گفت که بنابر وضع ناگوار بودجه، حتی بالا بردن معاش کارمندان دولتی تا مدت نامعین موقوف گذاشته شد. وی افزود:
زیادشوی موزی مهنت باعث تاسف است که امسال چقدر که شما آگاه هستید وضع مالیه کشور با این مساعدت نکرد و این زیادشوی موقتا موقوف گذاشته شده است.
این در حال است که رئیس جمهوری تاجیکستان ماه ینوار سال جاری در پیام سالانه خود به پارلمان وعده کرده بود که از ماه سپتامبر سال جاری معاش کارمندان بودجوی را افزایش خواهد داد. او گفته بود از جمله مقامات حاکمیت و اداره کنی دولتی، حفظ حقوق خدمتچیان حربی 15%، معارف 20%، ساحه حفظ اجتماعی و سابقه داران جنگ بزرگ وطنی و مهنت 25% و حداقل و نهایی نفقه تا 20% بالا برده می شود. مزد حداقل معاش نیز از 250 تا 400 سومانی خواهد رسید. امام علی رحمان آن زمان گفته بود که برای عملی کردن این اقدام از بودجه دولت در یک سال 1,320,000,000 سومانی روان می گردد. اما حالا بنابر معلومات اخیری وزیر مالیه، در 9 ماه سال روان 391,000,000 سومانی کمتر از نقشه به بودجه پول وارد شده است. این است که با تاکید وزیر مالیه با یک دستور خیش وزارت خراجات ناضروری بودجه را کاهش داد. قربانیان افزود وزارت مالیه سرمایه‌گذاری انشاءات دولتی ساختمانش شروع ناشده را موقوف گذاشته، از حساب بودجه خریداری نمودن ماشین‌های خدمتی برای منصبداران، مبل و دیگر تجهیزات گرانبها را منع کرده است. تأثیر منفی بحران اقتصادی به تاجیکستان در پی دوچار رکود شدن اقتصاد روسیه و افت بی‌سابقه قرب روبل رسید. با وارد شدن اقتصاد روسیه به مرحله رکود، بسیاری از مهاجران جای کار خود را از دست دادند و قسم دیگر از حق ورود محرومند، که در نتیجه حجم انتقال‌های پولی مهاجران به وطن تا 32% کاهش یافت. کاهش درآمد خانواده‌ها با سرد شدن سودا در بازارها منجر شد و همین طریق تأثیر این بحران تا به بالاترین سطح به بودجه کشور رسید. کشور در نیم ساله اول سال روان به بیش از 2 میلیارد دلار مال وارد کرده است، که در قیاس به همین دوره سال گذشته 562 میلیون دلار کمتر است. کمشوی واردات در نوبت خود باعث کاهش یافتن باج گمرکی شد و این یکی از سببهای اجرا نشدن قسمت درآمدی بودجه دانسته می شود. اما این پاسخ و ادعاهای منصبداران نه همه وکیلان پارلمان را قانع کرد و برخی از آنها به نادرستی تهیه قانون بودجه اشاره کردند. رستم قدرت و وکیل مردمی در صحبت با رادیو آزادی گفت مشکل اصلی اجرا نشدن قسمت درآمد بودجه در ناکامل بودن خود نقشه قبول شده بودجه است. وی افزود: در ادامه این صحبت، این وکیل مردمی به منصبداران دولتی توصیه داد که هنگام تهیه بودجه متخصصان ورزیده را جلب کنند، که همه گونه پیامدهای ناگوار بحران را به انابت گرفته بعداً با نظرداشت این عامل ها بودجه سال آینده را به نقشه بگیرند. موافقی قانون بودجه تاجیکستان در سال 2015 به بودجه 11 میلیارد و 230 میلیون سومانی باید مبلغ وارد می شد. اما بنابر تأثیرهای منفی بحران اقتصادی به بودجه 10 میلیارد و 800 میلیون سومانی وارد شده است، که از نقشه پیش بینی شده 391 میلیون سومانی و یا حدود 60 میلیون دلار کمتر است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
کمبود بودجه تاجیکستان و برای مدت موقوف گذاشتن افزایش معاش کارمندان دولتی.
رادیوی آزادی اکنون همسفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید،
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
همکنون در تاجیکستان در برابر عباره محترم جناب عالی یک عباره توصیفی دیگر، پیشوای ملت، برای رئیس جمهوری این کشور اعلام شد. بعد بحث و پیشنهادهای زیاد در باره استفاده پیشوای ملت، 27 اکتبر مرکز مطبوعاتی پرزیدنت باری نخست در خبر رسمی خود این اصطلاح را استفاده برد. این موضوع را همکاری ما شهلای گلخواجه در صحبت با کارشناسان به تحلیل گرفته است.
اگر تو این دم در خبرهای رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان را با عباره های سرور دولت و جناب عالی خطاب میکردند، حالا به این قطار عباره نوی پیشوای ملت هم اضافه شده است. روز 27 اکتبر باری اول سامانه رسمی ریاست جمهوری تاجیکستان این عباره را در برابر امام علی رحمان استفاده کرد و ظاهرا به بحث آنکه آقای رحمان رسما پیشوای ملت نامیده شود یا نه نقطه گذاشت. در این خبر دفتر مطبوعات پرزیدنت که درباره سفر او به حصار نوشته شده است، از جمله آمده که رهبریت و نمایندگان سرشمار مردم شکرگزار حصار شادمان سرور دولت و پیشوای ملت امام علی رحمان را با صمیمیت عالی استقبال گرفته عرض سپاس و قدردانی کردند. همچون پیشوای ملت نام بردن پرزیدنت تاجیکستان در حالی است که قبلا خود او در بعضی از سفرهایش از تفسیفهای زیاد ساکنان انتقاد میکرد و صاحب نظران کاربری این عباره را در جامعه دموکراتی سازگار نمیدانستند. سیف الله سفرف، معاون اول رئیس مرکز تحقیقات نزد پرزیدنت تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی استفاده این عباره توصیفی را طلبات روانی مردم نسبت به رئیس جمهور نام برد، که میخواهند رئیس جمهور عنوان خلقی داشته باشد.
مردم بیشتر به همین، چون یک طلبات روحی دارن به همین چیز. مدام که دارن، پس ما حق نداریم کارمندان دولتی و حکومتی که پیش روی مردم را بگیرن، اونها البته به طور مردمی این گفتار فهم میکنن میگم.
زمینان در قزاقستان استفاده این عنوان در برابر پریزیدنت اون کشور نورسلطان نظربایف از جانب پارلمان تصدیح کرده شده است، اما وکیلان پارلمان تاجیکستان هنوز چنین پیشنهاد را قبول نکردند، هرچند گفته میشود چنین امکانات وجود دارد در حالتی که یگان گروه تشبثکار با چنین پیشنهاد به پارلمان مراجعه کنند و خود وکیلان اقدام به این کار نشان بدهند. سید جعفر اسمون وکیل مجلس نمایندگان از حزب دموکرات تاجیکستان گفت تا امروز چنین پیشنهاد در پارلمان صدا نداده و مورد بررسی نیز قرار نگرفته است. اباره پیشوای ملت زمانی مورد استفاده عمومی و رسانه های دولتی قرار میگیرد که بیش از 10 سال اخیر اصلاح جناب عالی سید استعمال ترین عنوان برای رئیس جمهوری تاجیکستان است، هرچند باید گفت این اصطلاح رسما از سوی پارلمان تاجیکستان تصدیق شده است، اما در مورد بار اول از زبان کی صدا دادن اباره جناب عالی گفتمان ها زیادند. بعضی ها میگویند که نخست میرزا زیایف ملقب به میرزا جگا رهبر سابق وزارت حالات فوق العاده نسبت به پرزیدنت بیان کرده است، اما گروهی هم از زید سعیدوف رهبر پیشین وزارت صنعت و همکنون فرد زندانی نام میبرند. در برابر این حد زده میشود که اباره جناب عالی بازیافت محمد سعید عبیدالله رئیس مجلس ملی و شهرداری دوشنبه است، اما پیشنهاد پیشوای ملت نام بردن امام علی رحمان در ماه اپریل سال جاری از سوی ناصر سلیمی رکتور دانشگاه دولتی آموزگاری و خال محمد سمه دکان فاکولته مناسبت های بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان صورت گرفته بود. این پیشنهاد دفعتن از جانب مرکز آموزش روند های معاصر و آیندگیری علمی در نزد اکادمی علم ها مورد انتقاد قرار گرفته بود. این مرکز گفته بود پیشوا عادتا در نظام های قبیلوی شاهیگری و تئوکراتی می شود، نه در جامعه دموکراتی. عبدالملک قادر افتعلگر تاجیک میگوید با وجود آنکه استفاده رسمی عباره تفسیفی پیشوای ملت و شخص پرستی از عامل و رکن های جامعه دموکراتی نیست، ولی خاصی مردمی شرق است.
عنوان پیشوای ملت عنوان خیری رسمی است، این یک عنوان افتخار است که هر کس می تواند از اون استفاده کند اگر دلش کشد، ولی هنگام مراجعه یعنی مخاطب همچنین از نظر منطق نادرست است، چون پیشوای ملت این مخاطب نیست.
تلگران میگن پیشوای ملت رو انتخاب و پیشنهاد نمی کنند، بلکه این روند یک تجربه تاریخی است که ملت و رهبری ملت باید اثر گذارنده باشند. هرچند استفاده عنوان پیشوای ملت برای رئیس جمهوری تاجیکستان جنبه های حقوقی ندارد، اما به عباره معمولی بیشتر ساکنان در مناطق مختلف تاجیکستان تبدیل یافته است. سفرهای رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان به شهر و نوه های کشور و ضمن ملاقات مردم با وی از این عباره فراوان استفاده می شود. ضمن امام علی رحمان بر علاوه آنکه رئیس جمهور و سروری دولت تاجیکستان است، همزمان وظیفه های دیگر سیاسی و جمعیتی از جمله رهبری حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان، رئیس حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، رئیس جمعیت پیوند یا رئیس تاجیکان دنیا، رئیس شورای جمعیتی و غیره می باشد. شالوی گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
علاوه شدن عباره دیگر پیش از نام رئیس جمهوری تاجیکستان، یعنی پیشوای ملت، در گزارش همکار ما شالوی گلخواجه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ادامه مجله خبری. عبدالرحمن محمدعلیف معاون نخست وزیر قرغیزستان 27 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت که بار اول در تاریخ بین تاجیکستان و قرغیزستان داد و گرفتی زمین های مشخص به یک دیگر صورت می گیرد. با گفته وی این داد و گرفت از هر دو جانب 12 هکتاری زمین را تشکیل می دهد. محمدعلیف می گوید این داد و گرفت برای هر دو جانب سودمند است. ما زمین هایی را می گیریم که در روستای کوکتاش قرار دارد و در آنجا قبرستان جای گرفته است. جانب تاجیکستان زمین های پایان همین روستا را خواهد گرفت. بنا به گفته محمدعلیف در ملاقات رئیسان جمهوری هر دو کشور 15 سپتامبر در شهر دوشنبه توافق به دست آمده بود که جانب ها به خریطه های سالهای گوناگون تکیه نکنند. محمدعلیف میگوید ما با 4 موافقتنامه تکیه میکنیم. موافقتنامه درباره تشکیل اتحاد دولت‌های مستقل، اعلامیه المعطا، قرارداد سال 1994 و قرارداد سال 1996 بین قرغیزستان و تاجیکستان درباره اعتراف این سندهای امضا شده. از آقای محمدعلیف میپرسم آیا هر دو جانب واقعا هم درباره این 12 هکتار با توافق نهایی رسیدند؟
На днях я был в Душанбе.
من در این روزها در دوشنبه بودم. در اونجا جلسه بین حکومتی را برگزار کردیم. هنگام بررسی این مسئله ها من با عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان و رهبری هیئت تاجیکستان در مذاکرات هر دو جانب پرسیدم که چی طور ما می توانیم دستور هر دو رئیس جمهور را اجرا کنیم. بعد از مشورت ما تصمیم گرفتیم که روزهای پنجم و ششم نوامبر در بیشکک ملاقات کنیم. جانب قرقیزستان پیشنهادهای خود را درباره خط مرز مطرح کرد. ما از جانب تاجیکستان خواستیم که این پیشنهاد ما را آموزند. من به رهبری هیئت تاجیکستان عظیم ابراهیم به طور مشخص همین یک قطعه نامبر شده را پیشنهاد کردم.
عظیم ابراهیم конкретне предложение по обмену вот одного участка.
آیا جانب تاجیکستان با این پیشنهاد شما راضی است و این پیشنهاد را جانبداری میکند؟
نیشان предложение на предстоящей
ما این پیشنهاد را در ملاقات آینده بررسی خواهیم کرد. من این پیشنهاد را، این تشبث را به همکار تاجیک خود گفتم، ولی با این پیشنهاد چندام دلگرمی نشان نداد. گپ سری آن است که ما آن حجت یا نقشه را تا حال به آنها نداده ایم و مسئله داد و گرفت 12 هکتار زمین از میان خود اهالی برآمده است، یعنی از جانب خودی ساکنان منطقه های مرزی. این پیشنهاد حکومت نیست. با من این پیشنهاد پسند آمد. من با کارشناسان در این باره مشورت کردم. ما با مقامات محلی تاجیکستان نیز این مسئله را بررسی کردیم. این پیشنهاد را ساکنان محلی هر دو جانب سودمند می خوانند. در قدم های اول این مسئله با آنها هماهنگ شده است. باری اول این گونه مسئله در سطح کمیسیون بین حکومتی مطرح و بررسی می شود.
شما یادآوری کردید که روزهای پنجم ششم اکتبر هیئت تاجیکستان به بیشکک می آید. در این ملاقات چه مسئله ها بررسی خواهند شد؟
دقوارا.
ما هم محض همین مسئله ها را بررسی میکنیم. سازشنامه تقسیم و تعیین خط مرزی را بررسی خواهیم کرد. ما طرح سازشنامه درباره مقام حقوقی راه های مرزی را نیز در دست داریم. ما راه های کوکتاش آقسای را ساختیم. راه دایروی به سوی واروخ را می سازیم. دو پول با استفاده داده شد. یکیش را تاجیکستان ساخت و دیگری را ما ساختیم. اینها البته مسئله های مقدماتی نشست آینده است که باید جانب ها آنها را بررسی کنند و به توافق رسانند.
مصاحبه ما را با عبدالرحمن محمد علیف معاون نخست وزیر قرقیزستان میشنیدید.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در چهارشنبه طرح مشترک حکومت های امریکا و تاجیکستان برای مبارزه بر ضد قاچاق مواد رادیواکتیوی، وزارت انرژی امریکا و اتحادیه اروپا توسط مگته با 7 گذرگاه مرزی تاجیکستان مانیتورهای پرتوافکن آشکار نمودن مواد دارای رادیواکتیو و با خدمات گمرک و سرحدبانی و اورژانس امنیت هسته‌ای تاجیکستان 8 نقلیات مخصوص مجهز برای آشکارسازی از انتقال مواد رادیاسیونی تقدیم کرده است. این تجهیزات نقلیات موردی بهره برداری قرار می گیرند. متخصصان تاجر در خارجه برای کار فرمودن این تجهیزات یاد می دهند. آیا در تاجیکستان مواد دارای رادیواکتیو زیاد است و خفی برای راه قاچاق بردن آنها تا کدام اندازه واقع است؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکاری ما معصوم محمد رجب از شهری خوجند.
آژانس امنیت هسته‌ای و رادیاسیونی تاجیکستان میگوید در 7 گذرگاه مرزی ماشینگرد و راه آهن کشور مانیتورهای کشف موادهای رادیواکتیوی گذاشته شدند. مراسم انجام این برنامه روز جمعه هفته گذشته در گذرگاه دوستی ناحیه تورسونزاده هممرز با ازبکستان با اشتراک مقامات وزارت کارهای خارجی، ریاست‌های گمرک، سرحدبانی و آژانس مذکور برگزار شده است. عبدالجبار سلاموف، معاون رهبری آژانس امنیت هسته‌ای و رادیاسیونی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی روز 26 اکتبر گفت که منیتورهای پرتوافکنی آشکارسازنده مواد دارای رادیواکتیو برای گذرگاه‌های مرزی و 8 نقلیات مخصوص مجهز برای آشکارسازی و انتقال مواد رادیاسیونی به خدمات‌های گمرک، سرحدبانی و آژانس مذکور در چارچوب طرح مشترک حکومت های ایالات متحده و تاجیکستان برای مبارزه علیه قاچاق مواد رادیواکتیوی تقدیم شده اند. به گفته وی این تجهیزات و نقلیات مورد بهره برداری قرار گرفته. متخصصان تاجیک توسط آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای مگاته در خارج آموزش دیده اند. جناب سلاموف افزود:
تحویل نقشه‌های هم مگاته لایحه‌های بعد دولت‌های پیشقدم البته برای یاری به دولت‌های روبه طرفی و این کار مشغول بودند. مثلا پیشگیری قاچاق مواد رادیو از مرز پشم تاجیکستان، این نه تنها برای تاجیکستان ضرور است، این برای همسایه‌های ما ضرور است، برای من، برای تمام جهان لازم است که همین مواد رادیواکتیو به دست یک نخلف نگردد.
با گفته مصاحبم، مانیتورهای پرتوی در گذرگاه‌های مرزی اتومبیل، واگن و انسان را تشخیص می کند و اگر در آنها مواد دارای رادیواکتیو باشد کشف می نماید. و افزود که میکرو افتابوس و اتومبیل های مخصوصی دارای تجهیزات معاصر نیز به کارمندان آژانسی مذکور، گمرکیان و سرحدبان های تاجیک امکان می دهد توسط آنها مواد رادیاسیونی انتقال شونده را کشف و بی‌ضرر نمایند.
اسباب‌ها ما می‌توانیم که هنگام پیدا کردن چنین مواد معین کنیم که این چی مواد هست، چیونه چشمه هست، چشمه رادیواکتیو هست، اون را چه خیلی به خطر گرداندن در کار همه و با اصول‌های معینی که تکنولوژی معینی که قبول شده است توسط این تکنولوژی و اینا ما اون را به ضرر می‌کنیم.
به گفته عبدالجبار سلاموف، معاون رهبر این آژانس، همه کارخانه و مؤسسه های تاجیکستان که موادهای دارای رادیواکتیو دارند از سوی متخصصان این آژانس نامنویس شدند. به گفته وی، بجز این در بخش های صناعت، کشاورزی و طب نیز موادهای رادیاسیونی کار برده می شوند که انتقال و استفاده آنها به خاطر جلوگیری از قاچاق زیر نظارت جدی قرار دارد. تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا ماه نوامبر سال 2011 یک سندی را آید به مبارزه علیه قاچاق مواد هسته‌ای به امضا رسانیده بودند که آن از جمله تقویت همکاری های زیاد با تاجیکستان در این سمت و ارائه تجهیزات کشف مواد دارای رادیواکتیو و چنکونی درجه شعاع افکنی آنها به تاجیکستان را پیش بینی میکند. قبل از آن تاجیکستان و آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای سندی را در مورد ضمانت اجرای معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای به امضا رسانیده بودند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
طرحهای همکاری بین تاجیکستان و آمریکا برای افشای مواد رادیواکتیو. و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف، شارح ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
دور 21 مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان روز 27 اکتبر نتیجه گیری شد. دسته حاصلات فرخور در مهمانی بر تیم کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 3-1 غالب آمد. باید گفت که بعدی با وظیفه سرمربی حاصلات تعیین شدن محمد جان حبیب اللهیف، دسته تلخی باخت را نچشیده است و با 44 امتیاز موقعش را در صدر جدول مسابقات باز هم استوار نمود. محمد جان حبیب اللهیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما میخواهیم که با لیگ اولی دسته حاصلات فخر رو براریم، لیکن ما همچون مربی افتانه هم میخواهیم که همچون قهرمان لیگ اول با لیگ اولی براریم.
در بازی دوره گذشته دسته سرای کمری ناحیه 5 که در مهمانی تیم اسفره شهر اسفره را با حساب 1-0 مغلوب کرد با 41 امتیاز در مقام دوم قرار دارد. دسته پنشری ناحیه رومی که در میدان خود بر تیم اسخطه خوجند با حساب 2-0 پیروز شد با 39 امتیاز مقام سوم را کسب کرده است. دسته پامیری دوشنبه که اساسش را بازیگران منتخب نورسانی تا 16 ساله تاجیکستان تشکیل می‌دهد، تیم مرکزی تیاری المپی خوجند را با حساب بزرگ 5-1 شکست داد. تنها یک بازی میان دسته های چشمه شهر توس و لوکوموتیو دوشنبه با حساب مساوی 0-0 خاتمه یافت. خبری دیگر، مسابقه قهرمانی جهان آید به دزیودو بین نوجوانان که در پایتخت امارات متحده عرب شهر ابودابی برگزار شد شب 26 اکتبر به پایان رسید. در این مسابقه بیش از 500 گشتگیری سنشان تا 21 ساله از 82 کشوری جهان برای 16 مجموعه مدال ها در رقابت های انفرادی مبارزه بردند. به هیئت منتخب تاجیکستان 10 گشتگیر داخل بود. تنها یک نفر خورشید مجیدوف نتیجه نسبتا خوبتر نشان داد. وی در وزن بیش از 100 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش از سربیا و آوستریا، در دور سوم از میسی کاتانگای فرانسوی و بعداً از یوسی اوگاوای ژاپنی شکست خورد و در نتیجه مقام هفتم را کسب کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشریه مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.